أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته یکی از مباحث قدیمی بحث عام و خاص رو مطرح کردیم و عرض کردیم به این که در بحث عام و خاص یک سؤالی به سبب ظاهرن همین آیه شریفه بالمطلقات یتربصن بانفسهن اربعة قروء ثلاثة قروء یه دونم اضافه شد، بله ثلاثة قروء، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بولتهن احق بردهن. مسئله اینجا بود که ابتدای آیه بحث به صورت عامه، یعنی مطلقات همه باید تربص کنند. در انتهای آیه بولتهن احق بردهن مطرح شده که این ضمیر بعولتهن برمیگرده به همون مطلقات، در حالی که خب ما میدونیم بعولتهن احق بردهن مربوط به همه مطلقات نیست، مربوط به مطلقات رجعی است. با اینها لازم نیست که اونها احقیتی درشون فرض بشه. حالا سؤال اساسی اینه که آیا این خاص بودن ضمیر، خاص بودن حکم در ناحیه ضمیر، آیا باعث میشه که اون عموم اولی هم تخصیص بخوره و بگیم المطلقات یتربصن فقط در زمینه رجعیاته؟ به همین جهت بحث این بود که آیا عام به سبب ضمیری که راجع الی بعض الافراد تخصیص میخوره یا نه. قبل از اینکه بحث رو وارد شیم گفتیم آقا مراقب باشید این مال جاییه که دو عام دو حکم داشته باشید. دو عام داریم که هر کدوم حکم خودشون رو دارن، منتها عام اولمون لفظه، عام دوممون ضمیر. حکم اولی مال خودش، حکم دومی هم مال خودش. اگر جایی دو عام داریم ولی یه حکم اومده روشون، یعنی به عبارت دیگه ضمیر قبل از اینی که حکمی بر عام بار بشه سر و کلش پیدا میشه، اونجا اصلا این بحث نمیاد، اونجا تخصیص مسلمه. مثال میزدیم، گفتیم اگر گفته بود والمطلقات بعولتهن حق بردهن، اینجا هیچ کسی در تخصیص شک نداشت. جاییه که بگه والمطلقات یا تربصن حکم اول تمام و بعولتهن حق بردهن حکم دوم، میاد اون ضمیری که اون ضمیر البته راجع به چیه؟ به اون عام اولی. این جور جاست که دعواست. دو تا عام داریم، یکیشون لفظ مزمره، یکیشون ظاهره. اون اولی که ظاهره حکم خودشو داره، دومی که ضمیره حکم خودشو داره. این جور جاها چه کار بکنیم؟ یه اشکالی دیروز در امام گرفتیم زید عبارت، اشکالمون وارد نبود، علق بود، دوستانم یکیشون تنبه دادن. امام مثالی که بر همین فرضی گفته بودن در مسئله والمطلقات یا تربصن، خود اینو گفته بودن، نگاه کنید والمطلقات یا تربصن، تو یا تربصن به سبب این که این خبره، خبر عائد میخواد به مبتدا، اگه جمله باشه تو دل یا تربصن یا هنه خوابیده، این عائد به مطلقات. هست و المطلقات یا تربس نه، ولی ما از بیرون که میدونیم که همه مطلقات که تربس لازم ندارن، اگه مدخوله نباشه تربس نمیخواد، یا استه باشه تربس نمیخواد، و مواردی که حالا گفته شده باشه. پس ولی مطلقات یا تربس نه اینجا تخصیص میخوره، ضمیر عائد به بعض مطلقات و از مواردی است که درش قائل به تخصیص باید بشیم، شبهی نداره. یه بار دیگه عبارت امام رو ببینید. من اینجا از عبارت امام رو اچوریم بعد بحث یکی از دوستان تنبه داد به مسئله، اصلا تو جلسه بسیار نکته خوبی بود، دستون درد نکنه. اون صفحه 2 پایین شماره 4 و اما اذا کان الحکم واحدا مثل ول مطلقات یا تربس نه حیث ان الحکم تربس ليس لجميعهن فلا نزاع، یعنی اینجا فلا نزاع و تخصیص حتما اینجور جا پدید میاد.
با همین فرض
بله نه، ما اصلا به نسبت دومه در نظر نگیر، خودش بود و خودش، اگه همین یه دونه بود این از موارد چی بود؟ بله کافی نداره، ما الان اونو کاری به اون حکم دومی که بعدن و از و با اولت و هنه حق و برد دهن نه. تمام، دقت کنید دوستان، بحثش بحث پر پیچ و خمیست، بحثای ضمیر و بحثای اینجور چیز، اگر دقت نکنیم بحثا دستمون در میاد. بعد وارد به امروز استدلال آقای آخوند بشیم، دوباره موضوع بحث باز کنیم تا ببینیم استدلال آقای آخوند و بعد سلسله استدلالاتی که تو مسئله پیش میاد. بحثم پرتنشه، یعنی یه بحثایی داره، حالا جلوتر میریم، بحث ادبی هم داره، شیرین میشه انشالله بذاره مطلبش. آقای آخوند میگه ببینید، ما یک ول مطلقات یا تربس نداریم، یه بولتهن احق بردهن. اینجا در این که بولتهن احق بردهن حتما و حتما مراد رجعیاته، کسی شک نداره. چرا؟ از بیرون میدونیم، دلیل خارجی داریم که فقط و فقط بولتهن نه رجعیاتن که میتونن احقیت درشون فرض پیدا بشه. اما امر دائر مدار اینه که بگیم اون مطلقات در المطلقات یا تربس نه، اون هم به معنای رجعیاته، در نتیجه ضمیر هنه بر میگرده به مرجعی که مطلقات رجعی باشه، خود ضمیرم درست عمل کرده، برگشته به اونجایی که درسته. یعنی بگیم المطلقات یا تربسن یعنی رجعیات تربس کنند و بعوله رجعیات هم احق ببرد بهن، ضمیر برگرده به مطلقاتی که همون رجعیات هم. یا بگیم نه آقا مطلقات یا تربس نه، همه مطلقات هم، همش منتها ضمیر به اونجایی بر نمیگرده که در عام هست، بر میگرده به بعض افراد عام. پس دوران بینه تصرف در ناحیه ضمیره، چون اصل اولی در ضمیر اینه که مرجع و ضمیر یکی باشند، یا تصرف در عامه، یعنی یا باید قاعده اولیه ضمیر رو پاسداری کنید، بگید مطلقات به معنای رجعیاته که اگر هنه برمیگرده هنه به همون رجعیات برگرده، یا اینکه به عام رو به عمومیتش نگه دارید، ضمیر رو دست ببرید توش. پس اگر ما گفتیم ضمیر به اون جایی برمیگرده که مرجع و ضمیر یکی بشن، عام رو باید تصرف کنیم. اگه عام رو گفتیم نه به عموم خودش باقیست، ضمیر رو باید بگیم به چیزی برمیگرده که غیر مرجعشه. پس دوران بین همچین مصیبتی هستیم. عبارت پایین صفحه 3 آخوند رو ببینید. و تحقیقا یقال انهو حیث دار الامر بین تصرف فلان به ارادت خصوص ما اورید من از ضمیر راجع الی، یا باید در عام تصرف کنید بگید مطلقات به معنای عمومش نیستان، به معنای رجعیات. رجعیات کدومن؟ خصوص اون رجعیات، خصوص رجعیات که چیه؟ همونایی هم که از ضمیری که برمیگرده به عام اراده شده اند. ضمیر راجع الالعام هنه در بعولت هنه است، برمیگرده به او، این برمیگرده به رجعیات، برگرده به همون برگرده. پس عام بمون بشن رجعیات. یا تصرف در ناحیه ضمیر بکنیم، یعنی بگیم چی؟ بگیم آقا ضمیر ما یک جایی برمیگرده که عام ما اون معنا رو نداره. این ها بیرون میخوام نکته ادبی بگم. حواسه به من ببینید، ما دو نوع مجاز داشتیم. یک مجاز در کلمه داشتیم، یکی مجاز در اسناد. که از نظر ادبی مجاز در کلمه رو معمولا در باب معانی در کتاب المعانی میخونن، مجاز در اسناد در کجا؟ کتاب البیان. البته کتاب المعانی هم اشاره بهش میکنه. مجاز در کلمه تعریف قدما توش اینه که استعمال لفظ در غیر ما وزله. یعنی من میگم رأیتو اسدن یرمی، من یک اسدی دیدم که تیر میاندازم. اینجا اسد به معنی چی به کار رفته؟ رجل شجاع. پس کلمه درش مجاز پیدا شد. اما اگه گفتم بنا الامیر القصر، گفتم امیر انوشیروان این قصر رو ساخت، ایوان مدائن رو ساخت، گفتم مثلا کوروش تخت جمشید را ساخت، بنا الامیر القصر، لغت کوروش رو در معنای غیر خودش به کار بردن؟ نه. قصر رو در غیر خودش به کار بردن؟ نه. بنا رو یعنی ساختن رو به معنای امر به بنا گرفتن؟ نه. پس چیه؟ من به جای این که بگم بنل کارگرها قصر را، گفت بیستون را اشکند و شهرتش فرهاد برد، به جای این که بگم بنل کارگرها العمال القصره، اومدم اسناد دادم حکمی که مال کارگرها بوده رو به یه چیز دیگه. به این میگیم مجاز در اسناد. مجاز در کلمه، کلمه تغییر میکنه، نسبت مستقیم درسته، یعنی دیدن نسبتش با کی بوده؟ با رجل شجاع بوده. به جای کلمه رجل شجاع من گذاشتم اسد. اما در مجاز در اسناد کلمات جای خودشونن، امیر جای خودشه، قصر هم جای خودشه، منتها نسبتی که بنا باید به امیر بین بنا ببخشید بین قصر و کارگر برقرار میشد، من این نسبت رو بین امیر و قصر برقرار کردم، این نسبت رو عوض کردم، کلمات جای خودشه. حالا در ما نحنفی مجاز در ناحیه ضمیر به دو نحو قابل فرضه. مجاز به نحو کلمه، مجاز به نحو اسناد. چجوری؟ و بعولته هنه احق و برده هن. بگیم هنه که یعنی مطلقات، نگو مطلقات، اسد نیست، رجل شجاعه، اینم مطلقات همشون نیستن، رجعیات هم. پس بعوله رجعیات نسبت دارن با احقیت رد، این میشه مجاز در کلمه. یکی هم نه، بگو آقا هنه همون هنه است، همون مطلقاته، منتها نسبت باید برقرار میشده بین احقیت برد و بعد، یعنی رجعیات برقرار شده بین بعولت، بین احقیت برد و همه مطلقات، مجاز در اسناد شکل گرفت. کفایه دارم میگم ها، عبارت آخوند رو ببینید. پس یا باید تصرف بکنید امرو از مطلقات کلی و مطلقات رو یه طرف بسته برگردونید بگید رفیات، یا تصرف بکنید در ناحیه زمین. تصرف در ناحیه زمین هم به دو نحو قابل فرضه. یک، اما به ارجاعه الی بعض ما هو المراد من مرجعه، خواستید بالاش بنویسید مجاز در کلمه، او الی تمامه، نه به همه برگرده، مع توسع فی الاسناد، در اسناد شما توسعه بدید، مجاز در اسناد بشه. به چی؟ به اسناد الحکم المسند الی بعض حقیقتا و الی الکل توسعا، به این که حکم رو اسناد بدید که مربوط به بعض بوده حقیقتا. چی بنا رو ساخته بود؟ عمال. حکم مال واقعا مال کیه؟ رجعیات. شما توسعا اینو الی الکل نسبت بدید و تجاوزا، توسعا و تجاوزا. خب ویرگول اینجا، ویرگول و تحقیر انه یقال انه حیث دار الامر بین اینا، ما میگیم کاند اصالت و ظهور، این جواب حیث روه، کاند اصالت و ظهور فی طرف العام سالمتون انها فی جانب زمین. چرا؟ چرا؟ نه ببینید، پس دوباره بگیم دعوا کجا شد؟ دعوا اینجا شد که آقا ما از بیرون یک چیز رو میدونیم، یقین داریم، و اون این که اونی که احق به رد، شوهران رجعیات، پس حکم در رجعیات، این مسلم. منتها سخن در اینه، این هنه را چی کارش کن؟ بعولت هنه، یا بگیم والمطلقات یتربس نم رجعیات هم که هنه برگرده به اون جایی که خدا و رسول گفته درست درمون مشکلش حل شه، یا بگیم مطلقات یتربس نه عمومش باقیه، هنه مجاز درش اومده، باید برمیگرده به همه مطلقات، به همه برنگشته زده به جا دیگه. پس دوران بین اینه که بگیم در هنه یک مجاز پیدا شده، یا مطلقات درشون یک تخصیصی خورده، یک اشکالی پیدا شده، کدومو بگیم؟ چاره ای نداریم، چند عبارت یه بیماری داره، نه اینکه بیماری ادبی داره ها، به اصالت و ظهورها نمیشه بسنده کرد. ما چون از بیرون یقین داریم به اولت و هنه حق و برده نست، یه بیماری تو این عبارت پیدا میشه. یا باید بگید این والمطلقات و یتربس نه مراد رجعیاته، یا باید بگید بعولت و هنه، هنه ضمیر به جایی میخوره که برجعش معنی دیگه ای داره. آیا خون میگه ها میگه ببینید قبل از اینی که ما حلش کنیم و جوابش رو بدیم یه نکته رو از بیرون بهتون بگیم که این نکته خیلی به دردتون بخوره و اون این که ما سالهاست این مطلب رو دائم در همه جا میگیم که اصول لفظیه کجا به کار میرن؟ برای کشف مراد، نه برای تعیین کیفیت مراد. این یه بحثیست. اولین جایی که سرکلش تو اصول پیدا میشه تو بحث اصالت الحقیقه است. میگفت در اصالت الحقیقه برای کشف مراده، نه برای کشف حقیقیت مراد. یادتون باشه کشف حقیقیت مراد حرف کی بود؟ سید مرتضی. میگفت اصول لفظیه نه، چه اشکال داره اصالت الحقیقه اونجا بره. یعنی چی؟ یعنی اگه من به حضرت عالی گفتم آقا آب بیار، آب، یه وقت شما میدونی معنای آب چیه؟ معنای حقیقیش. معنای مجازی آب هم یعنی یه چایی بسیار بیرنگ و بیمزه. مجازن به اون میگیم آب. اگه معنای حقیقی رو میدونی، معنای مجازی هم میدونی، شک میکنی مراد من چیه، اینجا میگی مراد او حقیقت هست، میری لیوان آب برداری میاری، چایی نمیاری. اما اگر من به شما گفتم آب بیار، شما معنای حقیقی آب رو نمیدونی، به جای آب گفتم واتر، معناش هم نمیدونی، اما میدونی مراد من از این لغت که بهت گفتم اون چیزی که تو اون ظرفه. حالا آیا این استعمال من حقیقی بود یا استعمال من حقیقی نبود؟ اینجا اصالت الحقیقه به کار میاد. چرا؟ دقت کنید، این یه قاعده خیلی مهم است. میگن اصول لفظیه همشون، که البته خاطرتون باشه ما میگفتیم همه اصول لفظیه از سغریات اصالت و ظهور هم اسماشون عوض میشه، همشون اصالت و ظهور هم. حتی یه پله بالاتر رفتیم گفتیم اصالت و تطابق هم همون اصالت و ظهوره. بیار سالت بحث سنگین بحث هم بخواست رو داشتیم، تخصیص رو گفت. اصالت و ظهور کلن یه اصل اوغلاییست، جایی به کار میره که شما مراد رو نمیدونی میخوای مراد رو بفهمی. اما اگه مراد من رو میدونی منتها شک داری که من حقیقت سخن گفتم یا مجاز، این اصل جاری نمیشه. حداقلش اینه که جریان اصول در چنین وقتهایی با شک و شبه هم آقای آخوند میگه ببینید ما در ما نحن فی در بحث خودمون یه طرف داریم ضمیر به اولته و نه حتما و حتما به چی خورده؟ رجعیات. پس مراد اینجا معلومه. شما میخواید بگید آیا این استعمال حقیقی است یا استعمال حقیقی نیست؟ اینجا مراد معلومه، کیفیت استعمال حقیقت یا مجاز بودن نامعلومه. اینجا اصالت و ظهور جاری نمیشه. اما در طرف اصالت در المطلقات مراد معلوم نیست. اگر تخصیص خورده باشه یعنی رجیات، اگر تخصیص نخورده باشه یعنی همه. چون مراد معلوم نیست، اصالت العموم که از سغریات اصالت الظهوره اصل لفظیست، میگه اصالت العموم. پس نگید ما دوران امر بین یک اصل ظهور و یک اصل ظهور دیگه است. اصل ظهور در طرف المطلقات و اصل ظهور در ناحیه ضمیر. نه اینجوری نیست. دوران بین یه اصالت و ظهور است که جاری میشه در طرف مطلقات و یه اصالت و ظهور است که در طرف هنه جاری نمیشه. عبارت آخوند رو ببینید. حیث و دار الامر بین تصرف در عام یا تصرف در ناحیه ضمیر کاند اصالت و ظهور فی طرف العام سالمن ها، یعنی اصالت و ظهور فی جانب ضمیر. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت و ظهور چه اصلیست؟ اغلایی. ما قدر متیقنش اینه که در کشف مراد میاد، مازاد بر او محل تردیده، ولو سید مرتضی قبولش داران ما نمیدونیم، نمیتونیم بگیم هست، نتونستیم احرازش کنیم. شرا و ذالک لان المتيقن من بناء العقلاء اتباع ظهور در تعیین مراد لا در تعیین کیفیت استعمال، که آیا مجازیه و انه على نحو الحقیقه او المجاز، حالا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد، در حالی که مع القطع به ما یراد، جایی که مراد یقینیه نحوه استعمال نمیدونیم چیه، اینجا اصالت و ظهور نمیاد. کما هو الحال فی ناحیت الضمیر و بالجمله اصالت و ظهور انما یکون حجه در جایی که اذا شک فی ما ارید، در مراد شک داری، نمیدونی مرادت حقیقت یا مجاز، بگو حقیقت. لا فی ما اذا شک فی انه کیفه اریده، چجوری او رو اراده کرده. خب فهم اشاره بشیه. مرحوم آقای مروج، مرحوم مروج تستری در منتحدرایه، ایشون میگه آقا ببینید شاید فهم اشاره به اینه که اصلا از این مطلبم دست بردار. امر حتی اگر بگید آقا اصالت و ظهور در کیفیت مرادم میاد، بازم حق با عامه. بدونید چرا؟ چون امر دائر مدار دو تخصیص یا یه تخصیصه. در اینی که ضمیر تخصیص خورده که شبهه نداره، پس او که در علایهان تخصیص خورده. اگه عام هم به معنای مطلقاتش به معنای رجیات بشه دو تخصیصه میشه، اگه متعلقات فرد خودش باشه همون یک تخصیص باقی بکنه. عبارت رو ببینید. لعلهو یعنی فقط حقیقتون لجریان اصالت و ظهور فلان دون از ضمیر و اشاره الى ماقی من ان بنابر حجیت اصالت و ظهور حتی در جایی که مراد معلوم است، بازم یستلزم تقدیم اصالت و ظهور فلان الى اصالت و ظهور فلزمی. چرا؟ حیثو این تصرف العام یوجب تصرف ضمیر ایزن. شما اگه متعلقات رو بخونید رجیات، اون طرف رجیات میمونه و تصرف در ضمیر مستلزم تصرف در عام نیست. تصرف ضمیر معلوم و نلایه ها فلای ارز فیه الاصالت و زور به خلاف تصرف در عام فهنه اون مشروع کن فی فی ارز فیه الاصال و زور.
ما اگه در آن تصرف کنیم
دردمون تصرف
کنیم، ما اگه در آن تصرف کنیم واقعا
دردمون تصرف کنیم. حکمه زمین
مشخصه؟
نه، از حیث حکم برمیگرده به این که اینم مخصص میشه دیگه.
اخوان زمین
حکم شما مشخصه؟ اگه شما حکم رو برگردونید زمین رو به آن، و آن به چی برگردید؟ آم میشه ولی متعلقات کلی، ضمیرم متعلقات کلی، پس دو تا تخصیص باید بخور، هر رو باید تخصیص بزنی.
موجب تصرف در آم موجب تصرف در ضمیر
نه تصرف حکمی میشه دیگه. میگه اگه شما آم رو بیایید بگید متعلقاتتون یعنی رجیات، درسته؟
ضمیر رجیات از خارج هم میگه،
ولی حکمی که در اون ناحیه مختص به رجیات میشه.
موجب قبل از این در آلم تصرف کنیم بوده. شما قبل از این که در آلم تصرف کنیم
بدونم. پس همون عبارت ایشونه فقط تصرف زمیر، اگه تصرف در زمیر بکنی مستلزم تصرف در آلم نیست. تصرف در ضمیر میکنی چه کارش میکنی؟ میگی آقا ضمیر مجاز شده، عام به عمومش باقی، ضمیر به خاص میشه. اما اگه تصرف در ضمیر نکنی، تصرف در عام بکنی، عام رو که تخصیص بزنی، حکم در ناحیه ضمیر حکم، نه خودش موضوعی نیست، حکمیه، حکم در ناحیه ضمیر تخصیص بکن. حالا اینجا هم مواردیست که دعواها داریم میخواییم یه زواش زواش به یه حرفایی برسیم که لا یقول بهی احد، مطالعه کنیم، چون یه چیزی به ذهن من میرسه، نمیدونم، شاید به ذهن بزرگان نرسیده باشه.